پخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبلغ از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
شرکت تولیدی ایزوگام روفگستر دلیجان، تولید کننده ایزوگام با برندهای روفگستر و پشم شیشه تور مرکزی دلیجان. بام منازل خود را با ایزوگام روفگستر بیمه کنید. با من از باران بگو. ایزوگام، استاندارد روفگستر دلیجان.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ببخش، دوباره بزن.
خیلی خوب، بریم.
وای وای، بعد بهم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
شاکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بجون بازی در نیار. مثلا امشب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
من خواهش می‌کنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
کردن. که دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن، وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خوش اومدین به پشت صحنه رادیو تهران. ساعت 21:03 است و اشاره تا ساعت 22 یا همون 10 شب خودمون خدمتتون هستیم. 3094 هم شماره پیامکمونه که از همین الان میتونید شروع کنید و پیامک بزنید. امان از این موسیقی هایی که آقای ثقفی عزیز انتخاب میکنن. دیگه این خودتون میدونید چه موسیقیه. ایشالله که همیشه سلامت و خندون باشید. یه خبر بهتون بدم، اونم اینه که آقای محمد رحمانیان که از کارگردانان تئاتر که در آستانه اجرای نمایش تازه خودشون یعنی عشق روزهای کرونا هستن، گفتن که برای اجرای نمایش نیازمند مجوز مرکز هنرهای نمایشی و مرکز موسیقی وزارت ارشاد هستن و این اولین باریه که دو تا بخش از وزارت خونه ارشاد روبروی هم دیگه قرار گرفتن و نتیجهش این شده که این نمایش هنوز روی صحنه نرفته. آقای رحمانیان گفتن که گویا درگیر مافیا شدن و همین ماجرا تا امروز اجرایشون رو به تعویق انداخته. ایشون همچنین گفتن که در چند سال اخیر سطح مطالبات هنرمندان از دستگاه کشوری که جریان‌های فرهنگی رو رصد می‌کنن تقلیل پیدا کرده و این ماجرا شرایط رو سخت و سخت‌تر می‌کنه. یه خبر دیگه بهتون بگم، اونم اینه که تصویربرداری فیلم تلویزیونی وانتافه با بازی مهران احمدی و نفیسه روشن و امیر کربلایی زاده به پایان رسیده که شاید باورتون نشه، اما این فیلم تلویزیونی اولین تجربه آقای محمد حسین امانیه در حوزه کارگردانی. ساعت 21:06 اینجا رادیو تهران.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرهای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
خب اگر موافق باشید همین ابتدای برنامه میریم ببینیم که دیشب در برنامه پشت صحنه چه اتفاقاتی افتاد. خوش اومدیم به پشت صحنه رادیو تهران. در این لحظه از برنامه میخوام گفته بکنم با کارگردان نمایش علمدار جناب آقای حسین پارسایی. خبری که اومده یه مقدار مبهمه، یه مقدار برام باز کنید که این موسیقی نمایشه چه جور کاریه، چون ما از آقای حسین پارسایی همیشه تئاترهای به قول معروف لاکچری سراغ داریم که اتفاقا اونها هم موسیقی نمایشن و خیلی هم جذابن. در علمدار میخواد چی کار کنید که همونقدر جذابیت رو نگه دارید برای مخاطب؟
علمدار یک پرنس سمفونی بود که جناب پوریای خادم از آهنگسازان خلاق و جوان عرصه موسیقی 94 این رو در 5-6 قطعه نوشتن و همون زبان خیلی توسط ارکستر سمفونی که اجرا شد در تالار وحدت خیلی مورد استقبال قرار گرفت. در ترتیب 11 قطعه موسیقی نمایش در مدت 65 دقیقه در رهبری بردیا کیارس در صحنه تالار وحدت با همراهی گروه فرمو حرکت و روایتگری تعدادی از عزیزان هنرمند که تا به امروز آقای دارش ارجمند به عنوان نخستین روایتگر معرفی شدن بر صحنه تالار وحدت از جمهور سرشتون جان خواهد گرفت و از ارادتی است به ساحت علمدار کربلا و در عین حال یک مشارکت هنرمندانه و نظر فرهنگی از سوی هنرمندان عرصه موسیقی و نمایش که تمام درآمد حاصل از این حرکت خیریه و فرهنگی تمام عواید این کار با رعایت استانداردهایی که تعیین شده صرف مراجع و محروم خواهد شد و انشاءالله گزارش اون تقدیم عزیزان خواهد شد.
در این بخش از برنامه میخوام گفته بکنم با خانم نفیسه روشن. شما یه مقدار تو فضا مجازی اعصاب ندارین نه؟ یعنی مثلا یهو یه بعضی کامنت ها رو بد جوری جواب میدید یا مثلا بعضی از پستاتون خیلی معلومه که عصبانی بودید و پست
نه ببینید آقای امامی عصبانیت نیست، این به نظر من رک بودن منه. من عادت ندارم که با آدم ها بازی بکنم، عادت ندارم که در واقع خودم رو یک جور دیگه نشون بدم. من وقتی میبینم که مثلا از 100 تا کامنت 60 تاش توهین به پدر و مادر منه، من در برابر اون 60 تا میام یک کامنت رو این شکلی جواب میدم.
درست.
و من همیشه گفتن بیاین به خود ما ها توهین بکنیم، به خود شخص من بکنیم، ولی با پدر و مادر ما، با خانواده ما، با خط قرمزهای ما کار نداشته باشید. ولی متاسفانه من حتی این اواخر فهمیدم که یک تیمی هستن، تیم به صورت تیم ورک و یا از یک جایی دارن ساپورت میشن به صورت هدفمند که اینها بیان و یک هجمه حمله بکنن با کامنت های شبیه به هم، چون نوع نوشتار مهمه که همه یک جور ادبیات رو دارن، حالا با اصطلاحات مختلف، که اون هنرمند رو یا عصبانی بکنن یا از کوره در بره یا مجبور بشه به یک ریاکشنی که صلاح میبینه اون لحظه ریاکشن درستیه. و متاسفانه اینها مردم نیستن در فضای مجازی، چون اگر قرار باشه من همون توهین ها رو باید توی سوپرمارکت ببینم، توی تربار ببینم، موقع رانندگی ببینم. نه، من بیرون از مردم دارم عشق و محبت دریافت میکنم، عکس میگیرن، امضا میگیرن، محبت میکنن، نقد میکنن، با لبخند با من حرف میزنن. ولی فضای مجازی اسمش مجازیه، افرادی هن که تعیین شدن و تربیت شدن برای اینکه شما و اعصابتون و زندگیتون رو تحت شعاع قرار بدن.
چقدر تلخ. باشگاه پرسپولیس بیانیه داده، گفته که در مورد پرونده شکایت آقای برانکو خیلی صادقانه میخوایم باهاتون صحبت کنیم. احتمال داره که یکی دو روز، فقط یکی دو روز، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بسته بشه، اما جای نگرانی نیست. آفرین، واقعا احسنت. از اون طرف یه احسنت و باریکلا بگم به مدیر عامل محترم استقلال آقای سعادتمند که این همه کش داد ماجرا رو، هی گفتش که در یک قدمی امضا با نمیدونم امضای قرارداد با آقای استراماچونیم و فقط مونده اوکی فدراسیون فوتبال و اون قانون منع حضور مربیان خارجی. امروز آقای استراماچونی استوری گذاشتن گفتن آقا من خیلی عصبانی ام از دست همتون استقلالیا. بعد بچه‌ها گفتن چرا و اینا، ایشون در ادامه گفتن که به خاطر اینکه اصلا پیشنهادی به من نرسیده که بخوام بگم نه. یعنی من اصلا آدم نگفتن نیستم، پیشنهادی نیومده. شما نگاه کن آقای سعادتمند چه جوری ما رو بازی داد. آفرین آقای سعادت. من که جاتون باشم یه قلم کاغذ برمی‌دارم شبونه استعفا میدم. به خود خیلی کار قشنگیه. یه در این سطح شما بخواید یک حداقل 30 میلیون نفر رو بازی بدین با یه اسم که تهشم بگید که من درگیره مثلا نقل انتقال آقای استراماچونی به تیم بودم، می‌خواستم ایشونو جذب کنم، به خاطر همین نتونستم بازیکن خوب بگیرم. وای وای من چقدر به فکر شما. به نظرم که بیخیال شید آقای سعادت. حالا فردا روزی هم من گلگی نکنید، من فقط دارم پیشنهاد میدم. شما که اصلا این پیشنهاد اصلا به گوشتون نمیرسه انقدر که راسخید در مسیری که پیش گرفتید. خدا قوت. محمد علی بهشتی سلام، شب بخیر.
علیکم، شبتون بخیر. من فوتبالی شروع کنم یا غیر فوتبالی؟
اگه بشه بسکتبالی که خیلی قشنگه.
بسکتبال که خبر جدیدی نداریم، فقط ولی میتونم بهتون خبر بگم. یه اتفاقی که تو ام وی ای افتاده اینه که تماشاگر به صورت آنلاینن و اصلا ریاکشنشون نشون میدن خیلی جذابه. بعد داریم میریم به سمت فیلم‌های آخر الزمانی دیگه. یعنی خونه می‌شینیم مثلا تصویر تو تماشاگر هست، ریاکشنات هم هست. اخونه انگار تو استادیوم می دیگه.
یعنی مثلا جک در که طرفدار مثلا تیم لس آنجلس کلیپرزه میره پول میده میشینه مجازی میبینه.
آره، بعد تصویرش هم تو جای صندلیا میاد. یعنی
بعد لایو اونجا پخش نمیکنن، پخش زنده ندارن.
چرا دیگه، پخش زنده هم دارن ولی تو میتونی اونجا تصویرت هم باشه دیگه، ریاکشناتو مثلا همه بیننده های دیگه ای که مثلا ما باشیم میتونیم ببینیم.
زحمت شد،
خیلی باحاله ولی
هیجان نداره. شما تو خونه نشستی حالا مثلا فیلمتو اونجا پخش میکنن، یه پولی هم میدی،
میتونی با شهرورگ بری استادیوم.
آفرین، خیلی قشنگه. حتی اونا که میتونن برن.
حالا دیگه فکر کنم مثلا تو ایران هم بشه.
حالا ان شاء الله که خیر. خب دیگه چی؟
دیگه آقای ربیعی یه مصاحبه داشتن سخنگوی دولت در نشست خبری امروزشون، گفتن که رنج مردم و سفره مردم با تک تک سلول‌های اعضای هیئت دولت حس می‌شن. برخی تعابیر مانند اینکه دولت تعطیل است در شرایط عملیات روانی بی سابقه، در شرایط
عملیات روانی بی سابقه
دشمن علیه مردم ایران کلمات خوب و مناسبی نیست. نگید که دولت تعطیله آقای ما.
چش من که نگفتم.
اینکه مثلا گفته که با تک تک سلولای اعضای هیئت دولت حس میشه خیلی جالبه دیگه.
یعنی دیگه مثلا خیلی فقط حس میکنن. حالا ان شاء الله که این حسه به یک عملی هم منجر شه. ابدا. دیگه چه خبر؟
یه سخنگوی سازمان، سخنگوها خیلی حرف زیبایی میزنن. سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان فکر کنم گفته که باید گرانی را بپذیریم. تنها می توانیم با گران فروشی، کم فروشی و احتکار مقابله کنیم. حالا مثلا بپذیریم و مقابله کنیم، من نمیدونم همزمان یعنی چه جوری میشه. بعد گفته هر جایی که ما برای قیمت گذاری ورود کنیم، هم تولید کننده ناراضی میشه و هم مصرف کننده. یعنی رها کردن که نه تولید کننده ناراضی باشه و نه مصرف کننده.
خیلی عالیه. به هر حال باید بپذیریم. مثلا پراید 110 میلیون تومان، 105 تومان خوده الکی گرونش هم، پراید 105 میلیون تومانی و سکه همون چند بود؟
سکه رو آمارش
13 رو زد؟
نمیدونم
13 هم، بله دوستان همون بره شیشه ها میگن زده. دلار هم که 27 تو رد کرد.
دلار خیلی بازی کنم. دلار امروز یه ها اومد زیر 26 صبح، بعد بعد از ظهر اومد بالای 26 و 800. نمیدونم اصلا چه منطقی پشتش.
بعد میدونی که مثلا هفته دیگه مثلا میشه 24 و 950، میگیم وای اومد پایین. بعد دوباره هفته بعدش میشه 28.
حالا هفته دیگه، امروز خیلی گفتم وای اومد پایین،
تو رو خدا
یه هفته دیگه که هیچ اصلا. یعنی خیلی ریاکشن ها بروز شده.
ولی به هر حال ما با دلار که زندگی نمی، اصلا دلار به ماچ
پرایدو گفتی، خبری هم راجع به ایران خودروی بابل بگم که گفته بودن که ما یه سری زمین دور و بر ایران خودرو خریدیم که ماشینایی که مشکل فنی داره رو اونجا نگهداری کنن. بعد یه سری آدم چی میذارن اسمش
خلاق کمکار،
نه یه سری آدم کنجکاو رفتن از بالا عکس گرفتن، دیدن که کلی ماشین صفر اونجاست که ظاهرا مشکل فنی نداره. بعد یه سری کارشناسا گفتن که احتمالاً اینا رو نگه داشتن که سه ماه دیگه که میخواد گرون بشه اون موقع به بازار تزریق کنه.
آقای عباس بهارمند 600 تا پیامک زده در رسای آقای بهشتی و آخرین پیامکش اینه که آقای بهشتی واقعا خبرهای جذابی پیدا میکنین. آقای بهارمند شما هر موقع رفتی کربلا ما رو یاد کن، ما هم دوستت داریم.
صحنه زندگی پر از خبرهای مختلف، اما چه کسی از پشت صحنه این همه خبر با خبره؟ کبوتر نامرسون، روزنامه فروش محله، یا همون کسی که خبرسازی میکنه؟ ما برای شما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون میگیم. پس از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 با ما در برنامه پشت صحنه رادیو تهران همراه باشید. FM 94.
بسیار عالی. ساعت 21:16:50 است و در بخش ابتدایی و در گفتگوی ابتدایی برنامه پشت صحنه میخوایم گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین بیازار تهرانی. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام، زنده باشین. آرزوی قبولی طاعات برای جناب عالی، همه همکاران و شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. حاج آقا کرونا بگید، به تازگی شما تولیت آستان امامزاده صالح علیه السلام رو هم بر عهده گرفتید. این کرونا چقدر تأثیر گذاشته روی خداباوری مردم؟ روزهای ابتدایی که در واقع کرونا اومده بود، خیلی ها میگفتن که کرونا باعث یک تلنگر به مردم شده. این تلنگر کماکان بین مردم هست، یعنی این نزدیکیه به سمت و سوی خدا و نیایش و دعا بیشتر شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره قرآن میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. خیلی ها توهم اینو دارن که با صفر حساب بانکی، با یه شهرتی، با یه قدرتی جایگاهی پیدا میکنند و پاشون رو محکم رو زمین میگذارند و فکر میکنن که دیگه به یه جایگاهی رسیدند و مستغنی میشن از فقر الالله. علل و عوامل زیاده. ببینید هر چیزی رو میشه خدایی بهش نگاه کرد. به تعبیر علامه طباطبایی همه اشیاء این عالم یه وجه ملکی دارن، وجه ظاهریه و یه وجه ملکوتی. اونی که پشت به خدا کرده ظاهر همین دنیاست، اونی که رو به خداست اون وجه که ما با دیدن هر چیزی حقیقت معنا و ملکوتش رو ببینیم و اون جلوه ذکر اللهیش رو حس بکنیم. بله، همونجور که فرمودید خدا توفیق نوکری و خادمی آستان حضرت صالح ابن موسی الکاظم علیهم السلام رو تقدیم کرده و اعطا کرده به حقیر. البته بگم این سمت نیست، به سمت نوکری است. فرقش اینه که جایگاه معنوی از امام کاظم میخوام عرض بکنم که مولای ما، پدر نازنین صاحب کار ما هستن. حضرت کاظم میفرماید هر اون چه که چشم شما میبینه میتونه عبرت باشه.
درست.
هر چیزی که میبینه میتونه درش موعظه باشه. بس دیگه به نگاه ما داره. یه وقت ممکنه یه کسی شد حاج آقای مجتهدی تهرانی، میگفت از کوچه حمام گلشن داشتم میرفتم، یه دونه از این لوتیا و عیار صفتا داشت رد میشد، پاتیل پاتیلم بود، حالش خلاصه نجاست خورده بود و خوب نبود، خورد به من طوری که عمامه داشت از سرم میافتاد. یه نگاهش کردم گفتم چه میکنی؟ خیلی تو نگاهش خجلت دیدم. گفت آشق معذرت میخوام، ولی یه سوال، من اینم که هستم، تو اون چه مینمایی هستی؟ میگفت بزرگترین درس اخلاق، من حاج حسین فاطمی رو دیده بودم، عاشق علی اکبر برهان رو دیده بودم، اساتید بزرگ دیده بودم، ولی جمله این لاته رو من خیلی اثر گذاشت. رفتم دنبال این که ببینم اونی که میگم هستم. فلزه یه وقت آدم ممکنه از یه چیزی خیلی خوب دریافت داشته باشه. من میخوام بگم موضوع کرونا هم همین جوره. کرونا میتونه اگه خوب بهش نگاه کنیم واقعا یه تلنگری برای بیداری ما باشه، نه فقط صرفا یه بیماری. خیلی‌ها بیماری می‌بینن عاجز میشن، خیلی‌ها مبدع بیداری میبینن و میتونن از همین هم برای پیدا کردن خودشون، قرار دادن ایکس وجودشون در این معادله پیچیده هستی و پیدا کردن خودشون استفاده بکنن. کرونا یک ویروس بی دست و پاس. من یه نکته هم چقدر زمان داریم سریع
در خدمت ما جواب راحت میشید. در خدمت.
میخوام بگم نمرود خیلی ادعا کرد. نمرود غیر از فرعون بود. فرعون برگشت گفت انا ربکم الاعلا، ذهن مردم رو ورد پایین، ادعای خدایی کرد. ولی نمرود گفت من میخوام خدا رو بزنم، خدا رو از بین ببرم. این چی ادعا دیگه کرده بود؟ یعنی تقابل با حق. کار به جایی رسید، روایت داریم یک پشه لاغری که نصف بدنش هم فلج بود از طریق بینیش وارد شد و در مغزش قرار گرفت و نمرود مدعی با یه پشه ای از بین رفت با این همه ادعا، پشه ای که خالقش خداست. بالاخره من کاری به بیوتکنولوژی، زیست فناوری، این که تو جنگ‌های هیبریدی الان هستیم، اینا که بالاخره معادلاتیه که موجوده، اینو کاری ندارم. ولی در هر صورت این ویروس هم مخلوق خداست. فرقش چیه؟ اون پشهه دست و پایی داشت که خودشو برسونه به امر الهی، به دماغ و بینی نمرود و او رو از بین ببره.
بله.
اما میخوام بگم این ویروس ناقلش خود ماییم. گهواره و به قول امروزی ها این کریر که این ویروس رو منتقل میکنه خود ماییم. و همه ما رو عاجز کرده. یک شیعی که به چشم دیده نمیشه دست و پا، اما فقیر و غنی نمیشناسه. ما چقدر وزیر داشتیم رفتن، چقدر وکیل مجلس داشتیم برده، فرقی نمیکنه دیگه، سراغ همه میاد. واقعا میشه درس عبرت گرفت و برای مبارزه با او همدلی ایجاد کرد. اون روزی که شعار دادیم ما کرونا رو شکست میدیم، البته یه بزن الله و مدد خدا تو دلش بود، چقدر ایجاد همدلی کرد، چقدر دلها به هم نزدیک شد، چقدر موج قشنگ مواسات، واقعا یک ایران همدل رقم خورد، همه با هم همراهی شدیم. یه سری برکات داشته، هرچند که منحوسه، هرچند که واقعا عزیزای ما رو از ما گرفته. خیلی تو چند دقیقه این روزها تو هر 10-12 دقیقه داره یه عزیز از ما میگیره،
متاسفانه. بله.
ولی این باید عبرت برای ما باشه و واقعا بیدار بشیم از این بیماری. فرصت کم، مهربون باشیم. کرونا به ما میگه حواستون باشه، پای کسی رو فشار ندید، وقت خیلی کمه. بعضیا واقعا مجری گرامیم. انصافا جناب امامی، حقیقتا اینجوری بوده که تو یه ابتلای 2-3 روزه سفرهشون جمع شده. یعنی این ریه رو از کار انداخته. آدمای سالم حتی پیش زمینه هم نداشتن، اما بردتشون دیگه. پس این نشون میده که آقا آدم آه و دمه و ما باید این دم رو غنیمت بشماریم. سرمایه عمر آدمی یک نفس است. آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس.
آن یک نفس.
انشاءالله قدردان باشیم.
انشالله قدردان باشیم و انشالله که دست به دست هم دیگه بدیم. علاوه بر این که دعا میکنیم که شر این ویروس از همه دنیا کم بشه، رکم رعایت کنیم، چون واقعا این کادر درمان خیلی خسته شده.
خیلی فرسایشن، همه باید مراعات کنن، عاقلانه باید فکر کنیم، عاشقانه عمل کنیم و واقعا کسانی که دل در گرو و حق دارن خیلی و حق و ناس مراعات میکنن. نماد اصلیش رو شما در سلوک رهبر فرزانه انقلاب میبینید. قلم بشکن اگر در تاریخ ثبت نکنه که بزرگترین نماد عقلانیت رو آقا به رخ کشیدن. نشستن ایشون به ظاهر در غربت و تنهایی در حسینیه امام خمینی نماد این معنا بود که بالاخره ما عقلانیتمون همون چیزیست که شرع و دین بهش توجه میده، که مورد دین قرار نگیریم. اونی که بدون ماسک این روزا حرکت میکنه، اونی که مراعات نمیکنه، واقعا داره جفای به عموم جامعه میکنه و این یه حق الناس خیلی سنگینه.
حتما.
اگر خدا باور باشیم حتما مردم یاور خواهیم شد.
به به، چه تعبیر زیبایی. حاج آقا یه نکته ای، شما اصلا خب بوکس و روحانیت و اینا خیلی چیز نیست. من چند هفته پیش با آقای شیخ مصطفی کرمی تو برنامه مصاحبه میکردیم، ایشون گفتن من کشتی کج کار میکردم. شما هم که دارید بوکس کار میکنین، از چرا یه حد همه انقدر خشن حالا؟
از من اتفاقا بوکسورا میدونید آرامترین افرادن. این یه قاعده واقعی ها، این که عرض میکنن بوکس یه ورزش واقعا هنر وزنی رو اگر بخوایم بگیریم، اولا میدونید تو آسیب 52 یا 57مین در رنکینگ و رتبه جهانی تو ورزش های آسیب زا.
درسته.
همه فکر میکنن بوکس مظهر خشونت، نه اینجور نیست. انقدری که درایت و ظرافت و دقت نظر و اینها میخواد، غیر از قدرت بدنی حقیقتا اون بخششه که کارو زیبا میکنه. یعنی شما تو صدام ثانیه توی حرکت به قول خودم اکسالا تو داک کردن و عرض میکنم جا به جایی و ساید استپی که انجام میدن جا به جایی، اینا خودش زیبایی به کار میده. منم واقعا این ورزش رو خب قبل از این که طلبه باشن، الان 25 ساله از 74 مدال دارم، مدال استانی داشتم در سال 74 دیگه، این جاهلیت قبل از حجت الاسلامی مون بوده دیگه.
یعنی قبل از این که لباس بپوشید بوکس کار میکردید؟
بله، 25 سال پیش من ورزش میکردم. یه شب، حالا هست دیگه رزومه من توی فضای مجازی هست، بوکسوری که من برمیرود اونجا کاملا زندگی نامم هست. من شب خواب دیدم، از مسابقات جدا شدم، اومدم طلبه شدم.
خواب چی دیدید حاج آقا؟
این خوابو برای کسی نگفتم حقیقتا.
حالا امشب دیگه من و این 80 میلیون نفر محرم بدونید بگید.
حتی من اون لبشو برای پدر مادر، برای همسرم، برای عزیزام هم نگفتم. ولی به طور کلی اینقدر بگم که من آماده می شدم برای مسابقات تو در ترکیه میخواست برگزار بشه، آماده می شدیم برای انتخابی تیم ملی، که من یه خوابی دیدم. صبح اومدم به پدرم گفتم که بابا دلالت بر این شده که من باید برم سمت حوزه. من پدرم دیزاینرن، کاسبن، تو کار مبلمان و اینا، و وقتی بهشون گفتم اصلا نمیدونست، ایشون تعجب کرد که یعنی چی، کجا میخوای، حوزه چی بابا، بسیج میخوای؟ گفتم نه، همون جایی که از اینا میبندن به سرشون. یعنی اینقدر من غریبه بودم با واژه
روحانیت،
بچه مذهبی بودم، میوندار بودم، قاری قرآن بودم هم موقعی که ورزش میکردم. اما اصلا واقعا تا 24 ساعت قبل از ورودم در این عرصه هیچ فکری نکرده بودم به طلبگی و اومدن در این وادی. خدا دستمونو گرفت، اهل بیت فاعلیت و مهرشون رو نشون دادن. اون بچه شلوغی که وقت تو مدرسه مفسرش میکنن که حواسش جمع باشه، ما این، من واقعا اهلیت این لباس رو نداشتم و ندارم. قبل هر منبرم، قبل و بعدش استغفار میکنم و حقیقتا خیلی لطف خدا و اهل بیت رو شامل حال خودم میدونم و این نفس طلبگی رو، یک نفسش رو واقعا با دو دنیا عوض نمیکنم. یه یا حسین گفتن رو تو روزخونی با کونین عوض نمیکنم.
به به، این واقعا مدال افتخاره. یعنی اگه قرار بشه یه مدال افتخار به هممون بدن، همین که در واقع نوکری حضرت آل الله رو بکنیم بهترین
گفت دولت مداله. و شوکت و شاهی به شهان ارزانی، از عناوین جهان مرسی خان ما را بست.
بسیار عالی. آقا یه پیامکی اومده، من میخوام شما خیلی با ادله به این جواب بدید. نوشته که سلام، آیا برگزاری مجالس محرم حق الناس برگردن پزشکان و مردم نیست؟ اینو میشه توضیح بده؟ چون امسال خیلی منظم و خوب برگزار شد و با راحت
کامل. من به درس قاطع به شما عرض میکنم، چون خودم اونجا دارم کفش جفت‌کنی میکنم و با مجموعه‌ای که بچه‌ها دارن کار میکنن.
بزرگوار.
الان ما تو امام فضل صالح تجریش قطعاً میتونم بگم امن‌ترین، پاک‌ترین، تمام معنی صیانت از لحاظ مادی و معنوی امروز حرم مطهر آقا و همه حرم هاست. دلیلش هم اینه که واقعا مردم ما به شدت مراعات میکنن، عرض میکنم، و تمام موارد مراعات میشه. ما بله خیلی ها بودن تو محرم متاسفانه دقت نکردن، وهم کردن خدمات دیگران رو، برنامه های مهم و تاثیرگذار دیگران رو، عنایت فرمودین.
بله.
اما اونایی که مراعات کردن، رهبر انقلاب ازش تعبیر به یه پدیده ماندگار کردن. واقعا من یه تو تلویزیون شبکیه که برنامه‌ای بود حسینی ایران، اونجا این تعبیر رو به کار بردم. گفتم که قدیم هیئت‌ها رو میگفتن هیئت سیار، تابلو میزدن یادتونه، هیئت هفتگی.
بله بله، این تابلو
سبز. گفتن هیئت سیار، اما کرونا که اومد امسال هیئات سیال شدن. یعنی واقعا مدلشون رو عوض کردن، نوع کاربری نوکریشون رو سریع تغییر دادن و این همون نماد عقلانیت جواب اونایی بود که وقتی میخواستن یه کاری رو بی رتبه و بی برنامه اجرایی بکنن گفتن هیئتیش کن آقا.
بله، مدیریت هیئتی امسال خیلی جواب داد.
اون اقتدارشون در این حضور چشمگیر واقعا جواب خیلی از یاوه‌گویی ها شد و واقعا به شما میگم این حرف بنده نیست، تحلیل شخص بنده نیست. ما جلسه با جناب دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت داشتیم، مجموعه‌ای که از رؤاس و مادهین بودن، ایشون خودشون گفتن در سنجش ما بالای 95% حفظ شیوه نامه ها و صیانت از سلامت در اماکن مذهبی، در جلسات، حیاط، مساجد و امامزادگان واجب التعظیم و حرم های حضرات نور بوده. این یه اصل روشنه که خودشون در تحقیق میدانی گفتن. دلیلش هم گفتم دیگه، دلیلش اینه که با اعتقاد اومدن که اعتماد